بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. والحاصل انه کان ینبغی للمتوهم ان یقیس ما نحن فیه بما ورد من الثواب علی نیت الخیر لا علی ما ورد من الثواب فی بیان المستحبات. خاطر مبارک دوستان بزرگوار باشه، صفحه 156 متوهم در وسط صفحه 156 روایات من بلغ را تشبیه کرد به روایاتی که برای عمل به بعض از مستحبات ثواب شمرده و خواست چه نتیجه‌ای بگیره آقایون؟ خواست نتیجه بگیره که پس روایات من بلغ هم استحباب شرعی رو ثابت میکنن. چطور در من صرح لحیته فله کذا آقایون استفاده استحباب شرعی رو کردن از ثواب؟ خب در من بلغ هم همین جوره که ایشون جواب داد. ما دیروز آقای اشتباهی کردیم و اون اشتباه تو ترجمه من صرح لحیته فله کذا بود که بعضی از دوستان بعد از کلاس تذکر دادن. نمیدونم هم چرا این معنا به ذهن من رسید. صرح رو ما رها کردن معنا کردیم. این صرح به معنای شانه کردنه. من صرح لحیته تو روایت اینطور داره، من صرح لحیته 70 مره، کسی که 70 بار محاسنش رو شانه کند فلهو کذا. اون رها کردن اون معنایی که دیروز کردم غلطه، اشتباهه، اصلاحش کردم. لغت هم مراجعه کردم، من روایات رو هم سرچ کردم، تو روایاتم عمدتا این کلمه 70 مره بعد از صرحه اومده، لذا حتی اگر صرحه معنای دیگری هم داشته باشه مراد اینجا این نیست، مراد همینیه که الان عرض کردم. علی حالن اونجا متوهم گفت که حالا که تو مثل من صرح لحیته فله کذا از ثواب نتیجه استحباب شرعی گرفتن آقایون، پس معلوم میشه توی روایات من بلغ هم ما میتونیم از ثواب به استحباب شرعی برسیم. درست شد؟ این توهمی بود که اونجا مطرح شد، البته ایشون دفعش کرد، الان ما کار به اونا نداریم. جناب شیخ انصاری تو بحث امروزمون تو این والحاصل میفرماید سزاوار بود که اون آقای متوهم به جای اینکه روایات من بلغ رو تشبیه کنه به من صرح لحیته فله کذا، که ما گفتیم این تشبیه درستی نیست. چرا؟ چون من صرح لحیته داره بیان حکم واقعی میکنه، اما روایات من بلغ به عنوان حکم ظاهری میگه، حکم احتیاطی میگه، ولی حکم واقعی رو بیان نمی کنه، که این قیاس رو گفتیم صحیح نیست. ولذا جناب شیخ انصاری میگه کاش متوهم به جای این که روایات من بلغ رو تشبیه کنه به مثل من صرح لحیته، این روایت من بلغ رو تشبیه میکرد به روایاتی که میگه نیت خیر ثواب داره ولو در واقع منجر به عمل نشده. مثلا یک کسی قصد میکنه پاشه بره پول از بانک برداره 1,000,000 انفاق کنه، واقعا قصد میکنه که 1,000,000 انفاق کنه، میره بانک، بعد میره بانک میبینه حسابش خالیه و پول نداره، کارتش دست خانوادش بوده، این هزینه شده دیگه، الان پول نداره. ها؟ فرمود همین که شما نیت خیر کردی ولو منجر به عمل نشد اون ثواب رو میبری. ها؟ یا قصد زیارت کرد اما به هر دلیل موفق به زیارت نشد، ایشون میفرماید شما روایات منبلغ رو به این روایات باید تشبیه کنید. چرا؟ چون تو این روایات هم شما به عمل احیانا نمیرسید، نیت خیر کردی اما به عمل نمیرسید. روایات منبلغ هم نیت خیر کردی اما خیلی وقتا ممکنه شما به عمل، به عمل واقعی در لوح محفوظ نرسی. لذا همینجور که روایات منبلغ در واقع اطاعت حکمی است، این روایاتی هم که ثواب برای نیت خیر ذکر کرده در واقع اطاعت حکمی است، چون شما خیلی وقتا به عمل نمیرسید. ایشون میگه کاش به این تشبیهش میکرد، به جای اینکه بخواد تشبیه کنه به من سر لحیته فله کذا. دو خط من بخونم: والحاصل انه کان ینبغی للمتوهم، سزاوار بود برای متوهم. آقا این متوهم کیه؟ همون کسی که صفحه 156 وسط صفحه گفت اما ما یتوهم، اون توهم رو میگه. میگه سزاوار بود برای متوهم ان یقیس ما نحن فی، این که قیاس کند ما نحن فی رو، ما نحن فی روایات منبلغ دیگه، به ما ورد من از ثواب علی نیت الخیر لا علی ما ورد من از ثواب فی بیان المستحبات مثل من صرح لحیته فله کذا. یعنی این تشبیه رو کاش جا به جا میکرد، اگر تشبیه به این میکرد اون وقت دیگه به اون اشتباه نمیافتاد. این تشبیه درسته نه اون تشبیه، این قیاس درسته نه اون قیاس. خب این مطلب اولی که عرض کنم در اینجا ایشون فرموده. نکته ای داشته دار؟
اونجا عمل استاد
میدونم، اما عمل کرده کاری رو که ممکنه اون کار فلواقع عمل مستحب نباشه، تو لوح محفوظ عملی نباشه که مطلوب شرعیست، پس عمل نکرده، به اونچه که شریعت خواسته عمل نکرده، فقط نیتشو کرده، چون اون عملی که کرد واقعا در لوح محفوظ مستحب نبود، چون احتمال داره مستحب نباشه دیگه، ما همینو داریم میگیم. اتفاقا عرض کنم نکته بعدی که دوستان ایشون میفرماید اینه: دوستان بزرگوار، ممکنه شما از من سوال کنید. آیین من این بحث رو با سوال مطرح میکنم. این که ما بگیم عمل مکلف، عمل مکلف به مأمورون به در روایات من بلغ یک عملی است که مستحب شرعی است طبق یک نظر، که بعضی ها میگفتن این مستحب شرعیست، یا نه امرش صرفا ارشادی و دارای ثواب است اما استحباب شرعی بگیم ثابت نمیشود. این دوتا چه تفاوتی با هم دیگه داره؟ چه ثمره ای داره؟ آخه ما اینقدر دعوا کردیم، یه عده گفتن آقا روایات منبلغ دلالت میکنه بر این که اون عملی که شما داری انجام میدی استحباب شرعی داره، شیخ انصاری گفت نه روایات منبلغ اطاعت حکمی رو میرسونه، چه بسا ثواب برای انقیاد استحباب شرعی ثابت نمیشه. این که بگیم استحباب شرعی ثابت میشه یا نمیشه تفاوتش کجاست؟ ثمرش کجا عرض کنم ظاهر میشه؟ ببینید آقایون، اجمالاً به طور مسلم ما میتونیم یه حرفو بزنیم، البته این حرف خیلی واضح و روشن گفتنم نداره ها، اما خب من میگم اون حرفی که میشه زد مسلمه، هیچ مو هم لادرزش نمیره، اینه که بگیم آقا آثار شرعی ممکنه مترتب باشه بر یک مستحب شرعی. یعنی اگر یک چیزی عنوان استحباب شرعی رو به خودش بگیره ممکنه یه آثاری داشته باشه. بگیم اگر ما این عمل رو مستحب شرعی دانستیم کمکم کنید، اون آثار بار میشه، اگر ندانستیم اون آثار بار نمیشه. خب ببینید این حرف به عنوان کبرای قضیه حرفی نیست که کسی بتونه توش خدشه کنه. خب روشنه اگه مستحب شرعی باشه آثار مستحب شرعی میاد، اگه نباشه آثار مستحب شرعی نمیاد، این روشنه دیگه، این قابل خدشم نیست. جناب شیخ انصاری مثالهایی میزنه، این مثالها دوتا مثالشون میزنه، ممکنه کسی تو مثالها آقایون خدشه کنه مناقشه کنه، اما کبراش صحیحه. یعنی اگر کسی تو صغرا و مثالهای شیخ هم خدشه‌ای داشته باشه، تو اون کبرا نمیتونه دست ببره، کبرا سر جای خودش هست. حالا دوتا مثالی که ایشون میزنه چیه؟ ببینید ایشون یه مثالی که زده اینه، میگه اگر در خبر ضعیف امر به وضو شد، روایت ضعیفه ای آمد که شما مثلا وضو بگیر، روایات من بلغ چی میگه آقایون؟ روایات من بلغ میگه اگر وضو گرفتی، حالا که خبر ضعیف اومد گفت وضو بگیری، مثلا اینقدر ثواب داره، اگر شما این وضو رو بگیری این ثواب رو میبری. درست شد؟ حالا بر اساس روایات من بلغ اگر کسی اومد این وضو رو گرفت، اگر شما وضو رو مستحب شرعی بدانید، شیخ انصاری میگه رافع حدثه، یعنی حدث رو برطرف میکنه. اما اگر وضو رو با روایات من بلغ کمکم کنید مستحب شرعی ندانید، بگید با روایات من بلغ فقط ثوابشو میبری اما استحباب شرعی ثابت نمیشه، اگر استحباب شرعی ثابت نشد این وضو رافع حدث نیست. یعنی صرفاً خبر غیر معتبر موجب ثوابه نه رافع حدث، چون اونی که رافع حدثه وضوعی است که استحباب شرعیش بگم ثابت شده باشه، وضوعی که استحباب شرعی ثابت نشده باشه ولو ثوابم داشته باشه رافع حدث نیست. این یه مثال. مثال دوم، ایشون میفرماید کسی که لحیه او بلنده، مثلا ریشاش بلنده، سوال آقایون لازمه توی وضوع این ریشا رو همه رو مثلا با آب وضوع خیسش کنه بشوره؟
نه.
ایشون میفرماید اگر خبر لازم نیست، اگر خبر ضعیفی اومد گفت آقا این ریش های بلند رو شما تو وضوع بشورید و این آقا از باب احتیاط بر اساس این خبر ضعیف چه کار کرد؟ تو وضوع ریشاشو شست، غسل کرد. تو این فرض اگر ما قائل به استحباب غسل لحیه بلند باشیم یه جور میشه، اگر قائل به استحباب نباشیم یه جور دیگه میشه. اگر قائل به استحباب شدیم بعد که میخواد مسح بکشه، مسح سر بکشه، مسح پا بکشه، اگر دید دستاش خشکه میتونه از ریشه شکار کنه رطوبت بگیره. اما اگر گفتیم نه مستحب شرعی نیست، دیگه از ریشش نمیتونه مثلا رطوبت بگیره، استفاده از اون رطوبت برای عرض کنم مسح سر و مسح پا جائز نیست. گرچه آخر کار ایشون میفرماید حتی در فرض استحباب شرعی غسل لحیه بلند هم ممکنه بگیم، بلکه ایشون میفرماید احتمال قوی داره که بگیم از این رطوبت لحیه نمیتونه برای مسح استفاده کنه، یعنی حتی اگر استحباب شرعی هم ثابت بشه. اما اگر عرض کنم کسی بخواد فرق بگذاره میتونه این فرق رو بگذاره، ایشون خودش به احتمال قوی میگه حتی اگر استحباب شرعی هم ثابت بشه چه بسا بگیم نمیتونه. حالا چرا نمیتونه عرض میکنم، توی فهمش یه نکته ای داره عرض میکنم. نگاه کنید این پاراگراف رو هم بخونیم. ثم ان الثمره بین ما ذکرنا و بین الاستحباب الشرعی تظهر فی ترتب الاثار الشرعیه المترتبه علی المستحبات الشرعیه. ببینید آقایون این کبرایی است که مولا درزش نمیره ها. ثمره بین ما ذکرنا، ما ذکرنا یعنی چی؟ شما بگید. ما ذکرنا این که ما گفتیم امر در اخبار منبلغ امر ارشادی است و باعث، بگید، اثبات استحباب شرعی نمی شود. ما اینجوری گفتیم و بین الاستحباب شرعی و بین اون حرفی که میگه روایات من بلغ باعث میشه که اون عمل بشه مستحب شرعی، ثمره بین این دوتا میدونه کجا ظاهر میشه؟ تظهر این ثمره فی ترتب الاثار شرعیه المترتب علی المستحبات شرعیه. یعنی اگر اون مستحبات شرعی آثاری داشته باشه، شما اینو مستحب شرعی بدونی و آثار بار میشه، ندونی نمیشه. تو این که کسی نمیتونه خدشه کنه که این یه کبرای کلی، مو هم لا درزش نمیره، تمام. فقط تو مثال ها ممکنه شما خدشه کنی، تو مثالات جا برای خدشه وجود داره. حالا دوتا مثال میزنه. مثل چی؟ مثل ارتفاع حدثی که مترتب بر وضوء است، المأمور به شرعاً. یعنی اگر امر به وضوء در خبر ضعیف اومده باشه، مثلا در فرض اثبات استحباب شرعی رفع حدث میکنه، جواز صلات میاره، اما در فرض عدم اثبات استحباب شرعی دیگه رفع حدث نمیکنه. صرفاً کمکم کنید، صرفاً چه اتفاقی میفته؟ صرفاً ثواب میبره طرف، اما رفع حدث نمیکنه. این عرض کنم تا اینجا. فإن مجرد ورود خبر غیر معتبر بالامر به، صرف ورود خبر غیر معتبر به امر به وضوء، یعنی خبری که اومده امر کرده به وضوء، لا یوجب الا استحقاق ثواب بر اون وضوء، ولا یترتب علیه رفع الحدث، اگر استحباب شرعی ثابت نشود. خب یه فتعمل دوستان اینجا داره، خوب عرضم رو دقت کنید. بعضیا یه لحظه حواست به من باشه، بعضیا گفتن این فتعمل میدونه اشاره به چی داره؟ اشاره به این دارد که حتی اگر وضوع مستحب شرعی هم باشه، همیشه رافع حدث نیست. ای گفتیم از کجا؟ حتی اگر این وضوع مستحب شرعی هم باشه، همیشه رافع حدث نیست. بعد میگیم مثل کجا؟ میگیم مثل این که مثلا وضوع مستحب برای حائض یا برای جنوب رافع حدث نیست. این حرف حرف درستیه؟ درست نیست؟ به نظر میرسه این حرف درست نیست. میدونی چرا؟ چون بنا نبود که وضوع رافع حدث حیض و جنابت باشه. که ما اصلا صحبتمون سر رفع حدث حیض و جنابت نیست، صحبت سر رفع اون حدثی است که وضو میتونه اون حدث رو رفع کنه. حیض و جنابت که آقا هیچ وقت بنا نیست وضو رفع اون حدث رو بکنه، اونو بذار کنار. ایشون که میگه رفع حدث، طبیعتا منظورش رفع حدثی است که با وضو میخواد. مثلا طرف خوابش برده الان میخواد نماز بخونه، محدثه دیگه، وضو نداره. صحبت سر این است که اگر این وضوع مستحب شرعی باشد، میتونه وضوع بگیره نماز بخونه حالا که خوابش برده. اگر نه، مستحب شرعی نباشد، وضوع هم بگیره ثوابشو میبره ها، بر اساس اون روایت ضعیف. اما این وضوع نمیتواند کمکم کنید رفع حدث بکنه و مجوز صلات باشه. خب ولذا شاید دوستان، شاید فتعمل اشاره به این داشته باشه که وضوع آقایون دلیل عام بر استحباب شرعیش در همه جا وجود داره. اصلا وضوع مثال خوبی برای ما نحنفی ممکنه بگیم نیست. شما کجا وضوع میگیرید که مستحب نیست؟ همه جا مستحبه دیگه. یعنی ما دلیل عام داریم. یه جایی شما بگید که وضوع مستحب نباشه برای کسی که عرض کنم حدث داره، حدثی که در واقع وضوع رافعش هست، ولذا همه جا این استحباب داره. شاید این مثال اصلا مثال خوبی برای ما نحنفی نباشه. این یک مثال. مثال دوم، و کز الحکم به استحباب قسل المسترسل من اللحیه. مسترسل من اللحیه یعنی کسی که ریششو بلند کرده. حکم به استحباب شستن این ریش ها در وضوء من باب مجرد الاحتیاط، چون واجب که نیست، اما فرض کنید روایت ضعیف و سندی اومده میگه تو وضوء اینا رو بشوری. ایشون میفرماد این حکم به استحباب بر اساس روایت ضعیف لا یسوق جواز المسح ببللهی. بلل یعنی رطوبت. مسوق و مجوز جواز مسح ببلل نیست اگر استحباب شرعی بگیم ثابت نمیشه. اما اگر استحباب شرعی ثابت بشه، شاید کسی بگوید از رطوبتش میتونه استفاده کنه برای مسح سر و مسح پا. البته خود شیخ میگه بل یحتمل و قویاً ان یمنع من المسح ببللهی و ان قلنا به سیرورتهی مستحبن شرعی. حتی اگر مستحب شرعی هم باشد، باز هم ما نمیتونیم بگیم آقا این عرض کنم از رطوبتش برای مسح میشه استفاده کرد. میدونید چرا آقایون؟ خوب عرضم رو دقت کنید. علتش این است که مستحب شرعی هم که باشد، استحباب شرعی ملازمه با جزئیت برای وضو نیست. از شما سوال میکنم، اول وضو وقتی دستاتون رو تا مچ میشورید این جزء وضوئه یا جزء وضو نیست؟ نیست، ولو مستحب باشه. هر چیزی که تو وضو مزمزه جزء وضوئه یا جزء وضو نیست؟ جزء نیست اما مستحبه. استنشاق جزء هست یا نیست؟ جزء نیست اما مستحبه. یعنی استحباب شرعی ملازمه با جزئیت نیست. وقتی جزء نشد شما چجوری میخوای از اون رطوبتش برای مس استفاده کنی؟ شما باید از آب وضو برای مس استفاده کنی. خب اب نداره، ما نمیخوایم بگیم هر جا مستحب جزء نیست، که میخوایم بگیم ملازم نیست، ممکنه مستحب باشه جزء هم باشه. اونجایی که میگن آب دوم مستحب، جزء وضوئه، خارج از وضو نیست. هر جا جزء وضو باشه شما از آبش میتونی استفاده کنی. اگه استنشاق کردی، مزمزه کردی، از اون آبی که تو دهانت مونده برای مس میتونی استفاده کنی؟ نمیتونی، چون جزء نیست. هر جا جزء باشه میتونی استفاده کنی، هر جا جزء. و لذا ایشون میفرماد احتمال قوی داره حتی اگر مستحب شرعی باشه ها، باز ما بگیم نمیشه ازش، چون این جزء وضو نیست. تمام شد. سوال دارید؟ خیلی خوب، عرض کنم محضرتون، بریم سراغ تنبیه سوم، درسته؟ بله. تنبیه سوم، دوستان بزرگوار، من یه مقدمه ابتدا عرض بکنم. مقدمه‌ای که میخوام عرض کنم خدمتتون اینه، انواعی از شک رو میخوام براتون توضیح بدم. انواعی از شک. ببینید آقایون، گاهی شک در وجوب تعیینی است. خود شک در وجوب تعیینی هم دوستان، گاهی شک در وجوب تعیینی اصلی است و گاهی شک در وجوب تعیینی عرضی. تعیینی اصلی، تعیینی عرضی. برای تعیینی اصلی مثال بزنم براتون. ببینید یه وقت هست من شک میکنم که آیا استحلال واجب است یا واجب نیست. آقایون اگر استحلال واجب باشه وجوبش چیه؟ وجوبش تعیینیه دیگه، تخییری که نیست که، تعیینیه. اگر واجب تعیینی باشه، واجب تعیینی اصلی است یا عرضی؟ میگیم اصلیه اینجا، عرضی نیست. حالا عرضی رو بگم اصلی هم روشن میشه ها. وجوب تعیینی عرضی احتمالاً اگر وجوب داشته باشه وجوبش تعیینی عرضیه. شک میکنم استحلال ماه مبارک رمضان واجب است یا واجب نیست، این وجوب تعیینی اصلی است. اما یه وجوب تعیینی عرضی داریم، عرضی رو توضیح بدم مقابلش روشن میشه. ببینید آقا، ما ممکنه یه واجبی داشته باشیم وجوبش در اصل مخیره ها، یعنی در اصلش وجوبش تعیینی نیست، وجوب چیه؟ تخییری است. مثلا یک کسی کفاره گردنش اومده، مخیر بین عتق و اطعام است، یعنی میتونه یه بنده آزاد کنه، میتونه مثلا 10 نفر رو اطعام بده، 60 نفر رو اطعام بده، مثلا تو کفاره. اما الان به جهت تعذر عتق عبد، چون عبدی در کار نیست، من چجوری عبد آزاد کنم؟ یه طرفش چی میشه؟ از دائره تخییر من خارج میشه، من عتق نمیتونم الان انجام بدم. لذا برای من الان در مقام عمل تعیین است یا تخییر؟ تعیینه. چرا؟ چون از دوتا یکیش که از دائره خارج شد، من فقط میتونم اطعام کنم، راه دیگه ندارم، تنها راه من الان اطعامه. اما دوستان این وجوب تعیینی اصلیه یا عرضیه؟ اصلی نیست، عرضیه. یعنی در اصل حکم شرعیش تعیینی نبود بلکه تخییری بود، اما چون الان عارضاً یک طرفش از دائره ابتلاء من خارج شده و من نمیتونم اون رو انجام بدم، از باب ناچاری منحصر شده تو اون مورد دیگه، لذا وجوب تعیینی عرضی برای من حاصل شده. خب این دوتا رو متوجه شدید؟ حالا شیخ انصاری دوستان میفرماید ظاهراً ادله براءت اختصاص داره به صورت شک در وجوب تعیینی، فرقی نمیکنه وجوب تعیینی اصلی باشه یا عرضی باشه، اما وجوب باید تعیینی باشه. تو وجوب تعیینی شما اصل براءت رو میتونیم جاری کنیم، اما تو وجوب تخییری نمیتونی اصل براءت یه وقتایی جاری کنیم. اصل براءت در وجوب تخییری جاری نمیشه. نه تعیینی و تخییری، نه نفسی و غیری. دقت کنید، خوب عرضم رو دقت کنید. برای وجوب تخییری که ایشون میگه اصل براءت رو نمیتونیم جاری کنیم، من مسئله رو براتون تصویر کنم. این تصویری که دوستان من براتون الان میخوام عرض کنم بسیار مهمه، یعنی تو فهم مطالب بعدی که میخوام خدمتون عرض کنم اهمیت ویژه ای داره. لذا توجه کنید. ببینید، یه وقتایی شک در وجوب تخییری است، اما به این نحو، به این نحوی که الان میخوام عرض کنم. مثلا ما میدانیم که مثلا صیام در کفاره افطار رمضان بر ما واجبه، لذا وجوب صیام قطعی است، یعنی تو وجوب صیام ما شکی نداریم. اما احتمال میدیم که اطعام عدل صیام باشه و بشه وجوب تخییری. احتمالم میدیم نه، اطعام به عنوان عدل صیام تخییرن واجب نیست و اطعام صرفا یک عمل مباح هست و خود اون صیام میشه وجوب، از کنم میشه واجب تعیینی. یعنی امر ما میدونه دائره بین چیه؟ این که صیام قطعا واجبه، هیچ شکی من ندارم صیام قطعا واجبه، اما شک دارم اطعامی که در کنار صیام قرار میگیره آیا عدل این صیام از تخییرن، که نتیجه چی بشه طبق این احتمال اول؟ من مخیر بین صیام و اطعامم، این وجوب تخییری داره، اینم وجوب تخییری داره، وجوب تخییری بین این دوتا. احتمال میدم نه، اطعام مباهه و اونی که واجب است بر من صیام است، اونم به وجوب تعیینی. اینجا تصویر کردی مسئله رو با فرض ها، ما کار الان به واقعیت و حکم خارجی نگید آقا کجای همچی شکی پیدا میشه، اصلا فرض کنید هیچ پیدا نمیشه، من دارم فرض میکنم. با این فرض جناب شیخ انصاری میفرماید ادله براءت در موردی که ما شک بکنیم در وجوب تخییری و اباحه جاری نمیشه. یعنی شما نمیتونید نسبت به اطعام که احتمال میدید واجب تخییری باشه کنار صیام، احتمال داره مباح باشه، نسبت به صیام که من یقین دارم واجبه، اون که نمیتونم براءت جاری کنم. براءت تو چی باید جاری بشه آقایون؟ اگر بخواد جاری بشه تو اطعام. اطعام یا واجب است تخییرا در کنار صیام کمکم کنید، یا مباح دیگه. خب بین این واجب تخییری و مباح من میتونم براءت جاری کنم، بگم به براءت این واجب تخییری نیست. ایشون میفرماد نمیتونی همچی کاری بکنی نسبت به اطعام. تو این مثال اگر ما شک کنیم که واجب تخییری است عدل صیام یا مباح است که صیام بشه واجب تعیینی، نمیتونیم با ادله براءت بگیم واجب تخییری نیست. چرا نمیتونیم؟ براءت چرا اینجا کارایی نداره؟ چرا اینجا نمیاد؟ عبارت جناب شیخ اینه، عبارتشو براتون بخونم، یه سطره. ایشون میگه سطر چهارم کتابتون، لظهورها فی عدم تعیین الشیء المجهول علی المکلف به حیث یلتزم بهی و یعاقب علیه. لظهورها فی عدم تعیین الشیء المجهول علی المکلف به حیث یلتزم بهی و یعاقب علیه. میدونی ایشون چی میخواد بگه؟ میخواد بگه ادله براءت ظهور داره در این که شیء مشکوک تعیین ندارد، به گونه ای که بخواد لازم باشه التزام به اون عرض کنم و ترکش عقاب داشته باشه. این رو میخواد برداره. و حالی که دوستان در اطعام تو مثال ما که مشکوک وجوب تخییرش به عنوان عدل سیام، چون ما نمیدونیم این واجب تخییری داره یا اباحه، تو اینجا دوستان علا ای حالن اگر سیام رو انجام بده این اطعام جائز و ترک هست یا نه؟ جائز و ترک. شما اگر سیام رو انجام بدی علا ای حالن اطعام رو میتونی چکارش کنی؟ ترکش کنی. پس ترک اطعام علا ای حالن برای شما جائز، نیاز به براءت نداره. براءت از چیزی که علا ای حالن جائز و ترک است چه معنا داره؟ من علا ای حالن میتونم اطعام رو کنار بذارم، علا ای حالن میتونم اطعام رو کنار بذارم. به بیان بعضی از محشین، خوب دقت کنید، ادله براءت اومده زیق رو از گردن شما، از گردن مکلف برداره. در ما نحن فی دوستان نفی وجوب تخییری از اطعام نه تنها زیق رو از گردن شما بر نمی دارد، بلکه یه زیقی گردن شما میذاره. ای گفتی چرا؟ چون اگر شما وجوب تخییری اطعام رو ورداری چی میاد گردنه؟ وجوب تعیینی سیام میاد گردنه، کارت سختر میشه دیگه، مخیر نیستی. اگر وجوب تخییری سیام اطعام رو بر نداری که راحت تری، که میگه آقا من وجوب تخییری اطعام رو بر نمیدارم، بین سیام و اطعام مخیرم، حالا دلم خواست سیام انجام میدم، دلم خواست اینجا راحت تری، یا نه ما وجوب تخییر اطعام رو برداریم. چون اگه وجوب تخییر اطعام رو برداریم متعین میشه توی سیام، کارتو سختر میشه. دقت میکنی؟ کارتو سختر میشه، کارت آسونتر نمیشه. و حالی که ادله براءت اومده کارتو آسون کنه یا کارتو سخت کنه؟ ادله براءت اومده کار شما رو آسون کنه. ادله براءت رفع ما لا یعلمون در مقام امتنان بر مکلفینه، اومده منت میذاره، میگه امت پیغمبر نه چیز ازشون برداشته شده، یعنی میخواد کلفت رو برداره. چجور کلفت برداشتنه که یه کلفت رو برمیداره دو تا جای دیگه میذاره روش؟ این چجور امتنانیه؟ پس در واقع دوستان نه دلیل عقلی براءت قبح عقاب بلا بیان در ما نحن فی جاری میشه. چرا؟ چون ترک اطعام در ما نحن فی قطعا عقابی به دنبال ندارد. علا ای حاله تو میتونی سیام رو انجام بدی، اطعام رو انجام ندی، علا ای حاله میتونی اطعام رو ترک کنی، لذا عقابی نداره که بخواد بگه قبح عقاب بلا بیان میاد اون عقاب رو برمیده. و نر دلیل شرعی براءت مثل رفع مالا یعلمون در ما نحن فی جاریه، چون رفع مالا یعلمون در مقام امتنان است و امتنانی در ما نحن فی در کار نیست. نه تنها امتنان در کار نیست، بلکه یک کلفتی هم ایجاد کرده. نگاه کنید عبارت رو، الان من کار به حقیقی بودنش ندارم، بذار من عبارت رو صافش کنم، بذار من ممکنه مثال پیدا کنیم، من الان کار ندارم به اون، حالا نمیگم نداره که، میگم الان ما کار به اون نداریم. نگاه کنید از سالس آقایون، این پاراگراف مهمه با این توضیحاتی که دادم، خیلی حرفایی که زدم تو کتابتون نیستا، دقت میکنید؟ تو کتابتون نیست. نگاه کنید این سه چهار خطو، از سالس ان ظاهر اختصاص و ادله البراءه به صورت شک فی الوجوب تعینی. ادله براءت که میاد براءت جاری میکنه ها، اختصاص داره به صورت شک در وجوب تعیینی. آقایون اختصاص داره به صورت شک در وجوب تعیینی، یعنی وجوب تخییری رو شامل نمیشه، لااقل در بعضی از مصادیقش. فرقی نمیکنه این وجوب تعیینی اصلی باشه یا عرضی باشه، سواء کان اصلی او عرضی. مثال زدم براتون، اصلی مثل استحلال، عرضی مثل اونجایی که مثلا تو افطار، تو کفاره افطار، عرض کنم افطار رمضان، فرض کنید شما مخیر بین عتق و اطعامید و عتق الان عرضاً برای شما ممکن نیست. خب اینجا اون اطعام میشود تعیینی، اما تعیینی عرضی میشه چون عتق رو زدیم کنار از باب ناتوانی، ولی اگر عتق بود تخییری بود. ولذا میگه کلواجب المخیر المتعین لعجل الانحصار، این همون مثال عرض کنم اون عتق و اطعامه. اما لو شک فی الوجوب تخیری و الاباحه، آقایون این لو شک فی الوجوب تخیری و الاباحه همین مثالیه که من زدم، حواست هست؟ ببینید فرضمون چیه؟ فرضمون اینا تو کتاب نیامده ها، فرض ما این شد که صیام قطعا واجبه، اونو تو شک نداریم. دعوا سر اطعامه که آیا اطعام واجب تخییری به عنوان عدل صیام هست یا نه، اطعام مباح هست و اون صیام وجوب تعیینی داره. الان نسبت به اطعام ما میخواییم براءت جاری کنیم. لو شک فی الوجوب تخییری ولی اباحه فلا تجری فیه عدلت البراءه. میگیم چرا لا تجری؟ میگه لظهورها، یعنی عدله براءت ظهور داره، فی عدم تعیین الشیء المجهول علی المکلف به حیث یلتزم بهی و یعاقب علی. در ما نهنفی اینطور میشه، با ترک مورد مشکوک عقابی نیست ها، یعنی به حیث یلتزم بهی و یعاقب علی نیست، یعنی اطعام چیزیست که شما علا ای حالن وقتی ترکش بکنی عقابی نداره، چون میتونی صیام رو انجام بدی. کسی که صیام رو انجام میده تو مثال ما، اطعام رو که ترک بکنه علا ای حالن عقاب نداره. اینجور نیست که طبق یک فرض عقاب داشته باشه، طبق یک فرض عقاب نداشته باشه، بعد حدیث رفع بخواد بیاد ورش داره، نه اینجوری نیست. چون ظهور داره به حیث یلتزم بهی و یعاقب علی، ما نهنفی رو شامل نمیشه. یه لحظه من تمامش کنم دیگه، عبارت نمیخونم. یه دو دقیقه به من فرصت بدید، خوب دقت کنید چه عرض میکنم. ما مسئله رو چجوری تصویرش کردیم؟ یه بار دیگه هم میگم اب نداره، صیام قطعا بگید واجبه علا ای حاله، اطعام یمکن واجب است به عنوان واجب تخیری عدل این صیام، یمکن مباح است و این صیام واجب تعیینی است. ما اینجوری تصویر کردیم مسئله رو، توضیح دادیم، بردیم عبارت رو جلو. اگر دوستان همین مسئله رو یه جور دیگه تصویرش کنیم، من تصویر دومو عرض کنم، اگر من نمیدانم کفاره بین صیام و اطعام واجب تخیری است یا مستحب تخیری، یا مثلا مباح، نمیدونم واجب تخییری است یا مستحب تخییری، بدون این که علم به وجوب یکی از طرفین داشته باشم. آخه ما تو فرض اول گفتیم صیام علا ای حالن واجب، نه این فرض رو نکنید، صیام و اطعام واجب تخییری است یا مستحب تخییری من نمیدونم، تو این صورت چه بسا بگیم ادله براءت بگید جاریه یا جاری نیست؟ بگیم جاریه، مشکلی نداره. یعنی شما نمیدانی واجب تخییریست یا مستحب تخییری، به ادله براءت وجوب رو بردار، بگو واجب نیست، مستحب تخییریه، میتونی این کارو بکنی. و لذا دوستان این که برخی از محشین اومدن به شیخ انصاری اشکال کردن، اینجا گفتن آقای شیخ انصاری ما قبول نداریم که در شک در وجوب تخییری ادله براءت جاری نیست. نه، تو شک در وجوب تخییری هم ادله براءت جاریه. اونایی که اشکال کردن به شیخ ظاهرا این تصویر دوم رو داشتن که میگن تو وجوب تخییری هم ادله براءت جاریه، به نظر ما اون رو شیخ قبول داره، مشکلش اونجا نیست. دقت میکنید؟ پس کجا را قبول نداره؟ اون تصویر اول رو. ولذا بعضی از محشین آقایون اصرار دارن که اون تصویر اول رو باید انجام بدید تا حرف شیخ بگو درست در بیاد، نه تصویر دوم رو. یه وقت شما میگی آقا این دوتا صیام و اطعام من نمیدونم واجب تخییریست یا مستحب تخییری، خب اینجا براءت جاریه. اما اگر گفتی این دوتا یکیش قطعا واجب، این دومی آیا واجب تخییریست نسبت به او یا مباح نسبت به او که او بشه واجب تعیینی، اینجا نسبت به این اطعامی که نمیدانی واجب تخییریست یا مباح نمیتونی براءت جاری کن. اگر این باشه این حرف درست است. حالا هر چه میخواهد دلت انگد بگو، من دیگه تمامش کردم. چرا؟ نمیدونم واجبه یا مستحبه. با برائت وجوب رو بر میکنم دیگه.
نه میگم وقتی
استحباب هست مگه من خواستم استحباب رو بردارم؟ من خواهم وجوب رو بردارم.
حرف از سوم میزنی
بزن.
سیام ماه رمضان اصلا استحباب در موردش مطرح نیست.
نه وجوب تأخیری مثلا کفاره، مثلا فلان جا این آقا فرض کنید دلش درد میکرد افطار کرد، ممکنه بگیم آقا بر این آقا کفاره واجب تأخیریست بین این دوتا یا مستحب تأخیریست؟ من وجوب رو برمیدونم با برایت دیگه. دیر کجاست من نمیدونم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
اللهم صل على محمد.